بازی های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی. فصل 10. نگهبانان جنگ و صلح در ارتفاع 35000 کیلومتری از سطح زمین مراقب مهمترین ماهواره‌های هشدار دهنده سیستم دفاعی آمریکای شمالی هستند. آنها در بالای خط استوا قرار دارند تا همواره منطقه واحدی از سطح زمین را مشاهده کنند. یکی از آنها بر فراز نیمکره شرقی است و تیرهایی را که از سرزمین‌های روسی و چینی پرتاب شوند ردیابی می‌کند. دو تای دیگر بر فراز نیمکره غربی قرار دارند و کار آنها ردیابی موشک‌هایی است که از طرف زیردریایی‌ها در دو اقیانوس آرام و اطلس پرتاب می شوند. آنها هر 10 ثانیه یک عکس مخابره می کنند و کامپیوترهایی که روی زمین مستقرند بر اساس این اطلاعات مسیر موشک ها را تعیین می نمایند. برای پشتیبانی از این سیستم، ایستگاه های رادار عظیمی که در انگلستان و آلاسکا و گرونلند مستقرند می توانند موشک های قاره پیما را ردیابی کنند و نقطه اصابت آنها را تخمین بزنند. ایستگاه‌های راداری که در سواحل شرقی و غربی ایالات متحده استقرار یافته‌اند، بر موشک‌های پرتاب شده توسط زیردریایی‌ها نظارت دارند. همه این ماهواره‌ها و رادارهای غول‌آسا امکان می‌دهند که 25 دقیقه قبل از اصابت احتمالی یک موشک زمینی و 7 تا 10 دقیقه قبل از اصابت یک موشک پرتاب شده از زیردریایی اعلام خطر شود. در کریستال پالاس، در قلب کوه شاین واقع در کلرادو، صدای آژیر ناگهان سکوتی را که بر سالن کنترل حکم فرما بود شکست. از بلندگو اعلام شد: ما پرتاب یک موشک را ردیابی کرده ایم. نقشه اتحاد شوروی روی یک صفحه نمایان شد و نقطه‌های فراوانی که هر یک نمایانگر پرتاب یک موشک بود به طور پراکنده در سراسر شوروی ظاهر گردید. جنب و جوش پرهیجانی همه را فرا گرفت. صدایی از بلندگو گفت: سیستم هشدار سریع پرتاب موشک حمله وسیع عمومی را تایید می کند. صدای دیگری اعلام داشت: اعلام خطر حمله موشکی، در سیستم ردیابی هیچ نقصی نیست. صدای سومی گفت: حمله موشکی تایید می شود. تکرار می کنم، حمله موشکی تایید می شود. و سرانجام صدای چهارمی اضافه کرد: این یک تمرین نیست، این یک تمرین نیست. جان مک‌کیتریک در مقر فرماندهی ناتوان و درمانده در جریان این وقایع قرار داشت. با اینکه روز بالا آمده بود، اما کریستال پالاس مانند همیشه در وضعی نیمه روشن به سر می برد. مک‌کیتریک تقریبا تمام شب را سراپا ایستاده و با برینجر سر کامپیوترهایش کار می کرد. در اعماق قلبش ناامیدی کم کم جای خود را به ترس می داد. ژنرال با وجود نخوابیدن محکم و استوار وظایف فرماندهی را انجام می داد و گاه به گاه نقشه سرزمین شوروی را غمگینانه و در این حال با بدگمانی تماشا میکرد. در این هنگام سروان نیوت وارد شد و به ژنرال اعلام داشت: سیستم پشتیبانی دفاع 300 موشک قاره پیما را ردیابی کرده است. ژنرال به مک‌کیتریک چنان نگاهی انداخت که گویی معادل چند مگاتون بمب بود و سپس فریاد کشید: باز هم به من بگویید اینها ساختگی است. مک‌کیتریک سرش را تکان داد و درمانده گفت: دلم می‌خواست چنین چیزی بگویم، ولی هیچ کس از هیچ چیز مطمئن نیست. برینجر ناگهان به طرف سرهنگ کانلی برگشت و اظهار داشت: بمب افکن‌ها را به پرواز درآورید و به زیردریایی‌ها اعلام خطر کنید. ما در وضعیت دفکن یک هستیم. مک‌کیتریک به تابلوی بزرگی که وضعیت دفکن یک را نشان می‌داد نگاه کرد. با اینکه پاتریسیا در کنارش ایستاده بود، نه به خود فکر می‌کرد و نه به او، بلکه به دو فرزندش می‌اندیشید که در این ساعت از روی تخت بیرون پریدند تا خود را برای اتوبوس مدرسه آماده کنند. او همچنین به همسرش می‌اندیشید که مشغول تهیه صبحانه برای بچه هاست. این افکار پشیمانی و ندامتی را بر او مستولی می‌کرد که قلبش را می‌فشرد. مک‌کیتریک بیهوده به انضباط شغلی خود متوسل شد تا مگر ترس و احساس ناتوانی و اندوهی را که بر او چیره شده بود از خود براند. یک تصویر همیشگی در مغز او می‌گذشت. در سالن در کنار فرزندانش به تلویزیون نگاه می‌کند. صحنه‌ای معمولی اما متضمن یک خوشبختی ساده و آرام که نقطه مقابل ناخوشنودی‌هایی بود که شاخص‌های زندگی او را تشکیل می‌دادند. ناخشنودی از زندگی زناشویی که او را به طرف زن جوانتری کشانده بود. ناخشنودی شغلی که او را بران داشته بود که به سوی یک تکامل طلبی بیمارگونه روی آورد. و سرانجام ناخشنودی از خود زندگی که او را برانگیخته بود تا ماشین‌هایش را برای به دست آوردن قدرت و ساختن جهانی به کار برد که در آن هم فرمان روا باشد و هم جادوگر. و اینک موشک‌های کشور خارجی به سوی او در حرکت بودند تا رویاهایش را تباه سازند و جزئی ترین رضایت خاطرش را از او سلب کنند و یک رشته واکنش‌های زنجیره‌ای اتمی به وجود آورند که همه را نابود خواهد کرد. مک‌کیتریک سعی کرد تنفس خود را کنترل کند و در دل گفت من باید همه توجه خود را روی وظایفم متمرکز سازم. او به طرح نزدیک شد. سرگرد لم روی میز فرمان بود. سر بیمویش می درخشید. صورتش خیس عرق بود و در اطرافش بوی تند ترشح عرق و مواد ضد بو در فضا پخش شده بود. او با مشت‌های گره کرده به صفحه کنترل خود خیره شده بود. برینجر با خشکی پرسید: خب، وضع از چه قرار است؟ سرگرد لم بدون آنکه سرش را برگرداند گفت: ژنرال، یک لحظه صبر کنید. من از ماشین سوال کردم. مک‌کیتریک چشمش به خرده‌ریزهای یک لیوان پلاستیکی در پای صندلی سرگرد افتاد و متوجه شد ضمن کار از شدت عصبی بودن آن را ریز ریز کرده است. در این هنگام حروف سفید رنگی بر صفحه سبز دستگاه نقش بست. و سرگرد از شدت هیجان می‌لرزید و سعی می‌کرد بر خود مسلط شود. چنین خواند: حمله وسیع شوروی، خسارات پیش‌بینی شده 85 تا 95 درصد از نیروهای استراتژیک زمینی ما. ژنرال مثل کسی که درد شدیدی را احساس می‌کند چشمانش را بست و از سرگرد پرسید: طرح چه توصیه‌ای به ما می‌کند؟ سرگرد لم گزارش داد: ضد حمله عمومی که روی هدف‌های استراتژیک و صنعتی دشمن متمرکز باشد. برینجر فریاد کرد: آیا من احتیاج دارم که یک ماشین این را به من بگوید؟ سرهنگ کانلی که جلوی میز فرمان ارتباطی خود بود صندلی‌اش را چرخان تا روبروی ژنرال قرار گیرد و گفت: رئیس جمهور در راه پایگاه اندروز است تا به فرماندهی هوایی ملحق شود و بر اساس پیشنهاد ما فرمان حمله را صادر نماید. برینجر پرسید: آیا او با رفیق آندروپوف تماس گرفته است؟ بله، شوروی‌ها مرتباً همه چیز را تکذیب می‌کنند. برینجر نگاهی به مک‌کیتریک انداخت. از این نگاه مک‌کیتریک ناگهان نسبت به او احساس ترحم کرد و دریافت که ژنرال بار یک مسئولیت بیش از حد سنگین را بر دوش دارد. او پس از یک عمر زندگی نظامی و در اثر تلاش‌ها و رقابت‌های فراوان برای خود قدرتی به هم زده بود، اما امروز چهره‌اش نشان می‌داد که ترجیح می‌دهد جای دیگری باشد. او به طور ناگهانی به یک پیرمرد تبدیل شده بود. در این وقت از بلندگو اعلام شد: هیچ پرتاب تیری تا این لحظه از زیر دریایی ها ردیابی نشده است. برینجر نگاهی مایوسانه به تابلوی بزرگ انداخت. به موشک هایی که به کشورش نزدیک می شدند. به زیر دریایی هایی که در طول سواحل حضور داشتند و در بطن خود فرزندان مرگ و فاجعه را حمل می کردند. سپس گفت: به مرحله تیراندازی برویم. درهای ورودی کوهستان را ببندید. دیوید لایتمن که در جیپ نیروی هوایی که با تکانهای شدید به طرف کوه شاین می آمد نشسته بود، حالش بهتر از موقعی نبود که در هواپیمای نظامی که آنها را از اورگون آورده بود به سر می برد. او و جنیفر در صندلی عقب نشسته بودند و فالکن با روحیه پرنشاط پهلوی راننده استوار جیم تراویس. باد سقف پارچه‌ای جیپ را به صدا درآورده بود و ماشین از سربالایی تندی بالا می رفت. قله‌های پربرف در برابر آنها سر به آسمان کشیده و منظره توده‌های تیره‌ای را که کلاه سفید بر سر دارند به وجود آورده بود. فالکن فریاد زد: با شکوه است. من در گوشه جزیره خود شگفتی‌های کوهستان راکی را فراموش کرده بودم. کوه‌های سربلند و پر ابهت و خالی از سکنه. تراویس گفت: من اهل لوئیزیانا هستم و می‌فهمم شما چه می‌گویید. او مردی بود با موهای کوتاه که نگاهش از سرزندگی می‌درخشید و هنگام رانندگی خیلی زیاد دنده عوض می‌کرد. کاری که چندان مورد پسند دیوید نبود. جنیفر با توجه به ناهمواری راه و دشواری رانندگی پرسید: چگونه شما می توانید منظره را در چنین موقعی تحسین کنید؟ توجه به منظره مانع از آن نیست که من تا آخرین درجه روی پدال گاز فشار بیاورم. باور کنید تندتر از این نمی شود رفت. دیوید گفت: خوشبختانه هوا خوب است. فالکن اصرار داشت: من از همینجا میشنوم که رئیس جمهور عزیز با آندروپوف پرحرفی های از این نوع میکند. آیا آنجا هوا خوب است؟ یا امیدوارم هوای خوبی داشته باشید. فالکن در تمام طول مسافرت دست از طنزگویی بر نداشته بود. جنیفر با مشاهده مجتمعی از ساختمان‌ها و پارکینگ‌ها در آخر جاده فریاد زد: رسیدیم. دیوید از بالای شانه فالکن و از پشت شیشه جلوی اتومبیل جاده را نگاه کرد. در یک پیچ جاده یک کامیون ارتشی که به طرف آنها می‌آمد متوقف شد و راه آنها را بند آورد. دیوید نشانه‌های جنب و جوش‌های دیگری را نیز در پشت کامیون مشاهده کرد. ماشین‌های در حرکت و گروه‌های در حال دویدن. سربازی تنومند با سبیل پرپشت به سرعت از کامیون بیرون آمد. به طرف آنها دوید و گفت: برگردید، همه باید به پناهگاه منطقه 4 بروند. نمیدانم موضوع چیست، اما خیلی جدی است. تراویس از جیب پایین پرید و گفت: مأموریت من در اولویت مطلق قرار دارد. من دستور دادم این اشخاص را به مقر فرماندهی نورات ببرم. غیر ممکن است، جاده اصلی بسته شده و درهای ورودی کوهستان را هم به زودی می‌بندند. دیوید که از مدتی قبل ناراحتی‌های خود را فراموش کرده بود، مشاهده کرد سرباز پشت فرمان کامیون پرید و به طرف منطقه امن حرکت کرد. تراویس هم سوار جیپ شد. فالکن که نخستین بار بود صدایش کمی میلرزید گفت: این یک نمونه از مسائل پیش‌بینی نشده است. جنیفر پرسید: شما فکر می‌کنید جنگ شروع شده است؟ دیوید با ناامیدی گفت: آیا نمی‌توانیم راهبندان را دور بزنیم یا به زور از آن بگذریم؟ تبسمی بر قیافه پرچین و چروک تراویس نقش بست و گفت: در هر حال می‌توان امتحان کرد، نه؟ او دنده یک را زد و از دامنه تند کوه بالا رفت و پشت از سر خود گرد و خاک زیادی به پا کرد. استفن فالکن برای اولین بار چیزی برای گفتن نداشت. یک دستش را به کمربند ایمنی و دست دیگرش را به جلوی ماشین گذاشته و رنگش هم پریده بود. جنیفر به دیوید چسبیده بود و دیوید هم زانو و دستهای خود را محکم به پشتی صندلی جلو چسبانده بود تا در مقابل حرکت‌های شدید جیپ بتواند خود را نگاه دارد. تراویس که با دستهایش چنان به فرمان فشار می‌آورد که مفاصل انگشتانش سفید شده بود گفت: حالا خواهید دید این ماشین چه قیامتی می‌کند. جیپ روی زمین جست و خیز می‌کرد. در مسیر خود علف‌ها و گیاهان را می‌کند و آنقدر تکان می‌خورد که دیوید نمی‌توانست ببیند جلوی آنها چیست؟ آسمان آبی یا زمین سبز؟ فقط یک فضای سبز و آبی به چشم می‌خورد. سپس نفس‌زنان گفت: جنیفر، تو مرا خفه می‌کنی. جنیفر بدون آنکه او را رها کند گفت: معذرت می‌خواهم. در این وقت ماشین که از یک مسیر خیلی ناهموار عبور می‌کرد ناگهان کج شد. جنیفر چشمانش را بست و پرسید: آیا از زمین بلند شدیم؟ دیوی جواب داد: نه، اما اینطور احساس می‌شود. جیپ از یک سربالایی تند بالا می‌رفت و تراویس با لبخندی دیوانه‌وار دنده عوض می‌کرد. دیوید از شیشه جلوی ماشین یک برآمدگی قله‌مانند را دید و فریاد زد: آهسته‌تر برانید. اما تراویس جیپ را به قرش درآورد و از روی برآمدگی پرید. دیوید صدای فریادی شنید و با حیرت متوجه شد که فریاد از خودش بوده است. در اعماق کریستال پالاس، سوتوان هالدمن گوشی تلفن را گذاشت و به طرف معاونش استوار رودریگز برگشت و با قیافه‌ای گرفته گفت: مثل اینکه کار تمام است. رودریگز گفت: خدای بزرگ، کاش فقط یک عمل احتیاطی باشد. سپس برگ کنترل را به او داد و صندلی‌اش را برگردان تا مقابل یک ردیف صفحه که مناظر مختلف منطقه و جاده‌های اطراف را نمایان می‌ساخت قرار گیرد. سوتوان اظهار داشت: اعم از آن که عمل احتیاطی باشد یا نه، ژنرال می‌خواهد درهای ورودی بسته شود. پس باید آن را اجرا کنیم. اطاعت می‌شود. نیروی برق داخلی را به کار بیاندازید. استوار رودریگز روی چند دکمه فشار داد و پس از کنترل صفحه مقابل خود گفت: نیروی برق داخلی کار می‌کند. ژنراتور خارجی را از کار بیاندازید. رودریگز با فشار دادن روی چند دکمه و کلید دیگر دستور را اجرا کرد. لوله‌های تهویه را ببندید. رودریگز این دستور را نیز اجرا کرد و روی صفحه نگاهی انداخت و از اینکه چیزی روی جاده ورودی حرکت می‌کند حیرت زده شد. شی با سرعت به طرف آنها می‌آمد. عجب یک جیپ است و با حرکت‌های دیوانه‌واری که می‌کند گویا می‌خواهد به زور داخل شود. سوتوان بدون آنکه نگاه کند اظهار داشت: شما میدانید دستور چیست، فقط دستور را اجرا کنید. اطاعت میشود. جیپ روی جاده سنگفرش چنان جستی زد که دیوید و جنیفر از جایشان کنده شدند و نزدیک بود روی فالکن بیفتند. تراویس به فرمان چسبیده بود و پس از چند پیچ و خم هراسناک توانست حرکت ماشین را به صورت عادی درآورد. سپس سرعت ماشین را زیاد کرد و گفت: فقط باید از در عبور کنیم. دیوید سعی کرد به وضع عادی برگردد و از جنیفر که کاملا گیج و مبهوت شده بود جدا شود. آنگاه از شیشه جلوی اتومبیل چشمش به یک نرده عظیم خورد که بسته بود. تراویس به جای آهسته کردن روی پدال گاز فشار بیشتری آورد و فریاد زد: خم شوید و خودتان را محکم نگه دارید. در ورودی نزدیک شد. به نظر بزرگتر آمد و جیپ را مثل حلقه‌های یک تور بزرگ احاطه کرد. در این وقت جیپ در میان صدای گوشخراشی از دروازه که به زودی بسته می‌شد گذشت. تراویس فریاد زد: موفق شدیم. هنوز این کلمه از دهانش خارج نشده بود که کنترل ماشین را از دست داد. پس از یک انحراف ناگهانی، ماشین سر و ته شد و دیوید به نظرش رسید که همه چیز دور سرش نوسان پیدا کرده است. وقتی حواسش سر جا آمد، ماشین چپ شده و جنیفر روی او افتاده بود. چند قدم دورتر، فالکن و تراویس از یکدیگر جدا می‌شدند. دیوید برخاست و به جنیفر برای بلند شدن کمک کرد. او کمی می‌لرزید اما حواسش جمع بود. دیوید از جنیفر پرسید: حالت خوب است؟ بله، اینطور به نظر می‌رسد. سپس از فالکن و تراویس نیز همین سوال را کرد. تراویس با حال زاری گفت: خدا نصیب جان وین نکند. فالکن با مشاهده تونل گفت: تصور می‌کنم از این طرف می‌توانیم داخل شویم. قبل از آن که این ابلهان همه جا را ببندند، عجله کنیم. همه دوان دوان به طرف تونل حرکت کردند. جنیفر که جلوتر از همه بود فریاد زد: تونتر، یک در بزرگ آنجاست، می‌خواهند آن را ببندند. استفن فالکن دهانش را باز کرد که یکی از نکته پرانی‌های خود را به زبان آورد، ولی ترجیح داد چیزی نگوید تا نفسش بند نیاید. صدای پای آنها در تونل می‌پیچید. دیوید هم در بزرگ آهنی را دید که در فاصله زیادی قرار داشت و به آهستگی بسته می‌شد. تراویس فریاد زد: ما فقط 30 ثانیه وقت داریم. دیوید لایتمن افسوس خورد که چرا تاکنون به ورزش توجهی نداشته است.